بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اما حدیث اخلاقی که امروز داریم باز حدیثی است از مولای متقیان، از روزه بهار، جلد 74 صفحه 419. قال علیه السلام: ما بعد کائنون، ما بعد کائنون ولا قرب بائنون، ما بعد کائنون ولا قرب بائنون. این اول یه پیچیدگی در خود معنی حدیث در عبد کار به نظر میرسه، ولی انصاف این است که نه، با مقداری دقت معلوم میشه که منظور چیه. در واقع حدیث اشارتون الى الدنیا والآخره، آخرت کائنه، خواهد آمد، قیامت خواهد آمد، بنابراین ما بعده، دور نیست. ما هو کائن لا یکون بعیدا، اما دنیا جدا میشه. به هر حال با اینه، با اینون، بنابراین قریب نیست، نزدیک نیست. دنیایی که ظاهرا نزدیکه اما با اینی جدا شدنیه، این دوره. اما آخرتی که ظاهراً دور است اما کائن است، نزدیکه. پس ما بعد کائنون معنیش این است آخرت چون به هر حال تحقق می‌یابد، جاودانی هم خواهد بود، بنابراین جای بعیدی نیست، نزدیک. ولی این دنیا با تمام نزدیکی بالاخره از ما جدا میشه، ارزشی نداره، بنابراین کل بعید است لا کل قریب. تعبیرات درباره دنیا و آخرت در آیات و روایات الى ما شاء الله. علت این همه اصراری هم که در آیات و روایات روی مسئله دنیا و آخرت هست، اون غفلتی است که ما ها داریم. معمولا ابنای دنیا غافلن، دنیایی رو میبینن مقامی، مالی، ثروتی، شهواتی، عیشی، لذتی. منطق اینا منطق خیلی از مردم دنیا، جسارت نشه، خیلی از مردم دنیا منطقشون منطق عمر بن سعد، همون منطق فما عاقلون با الوجود به دینی. گفت دنیا رو نقد معجلی میبینم، الان دست، آخرت هم که میگن یقولون ان الله خالق جنتین و نار و تعذیب و غل یدینی، میگن خدایی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، آتشی هست، غلی هست، تعذیبی هست. میگن ولی آدم عاقل ملک ری را که نقد معجل است به دین و نسیه مبادله نمی کنه. حالا عمر سعد آدم احمقی بود، با صراحت اینو گفت. خیلی هم همین عقیده رو دارن، نمیگن ازارا دارد ام بین دنیا و الاخره، میگن حالا کی آمده از آخرت. این نقد امروز را به گمان خودشون به نسیه فردا نمیدهن، در حالی که نه این نقد است نه اون نسیه است. چه نقدی؟ چشم به هم بزنی از دست رفت. بالاترین مقام ها، بالاترین موقعیت ها، به یه چشم بر هم زدن شب میخوابه صبح بیدار میشه هیچ، همه از بین میره. این چه نقدیه؟ آخرت هم ان الدار الاخره لهی الحیوان. میگن روز قیامت که میشود مردم از سوی اون دنیا به این دنیا نگاه میکنن، ما داخل دنیا هستیم به دنیا نگاه میکنیم، در نظرمون مهمه، اما آخرت که نگاه به دنیا میکنن میبینن تمام عمر دنیا به اندازه فواق ناقه بود. فواق ناقه این است که یه مقدار شیری از پستان شتر میدوشند، یه مقدار مهلت میدن دو مرتبه بدوشند، این فاصله کوتاه رو میگن فواق. تمام عمر دنیا همینه در مقابل اون آخرت جاویدان که انسان نگاه میکنه. به هر حال کسانی که واقعا معتقدن به قیامت و این دنیا رو یک دالانی می دانن، پلی می دانن، قنطره می دانن، باید این ایمان در عمل ما منعکس باشه. میگیم ایمان داریم قیامت اینطور، ولی عمل بوی از این حرفا نمی ده. عمل چنان به دنیا چسبیده که گویی جاویدانه، و چنان از آخرت غافل است که گویی شوخیست و اصلا هیچ و پوچ است. ایمان باید بازتاب در عمل داشته باشه. وقتی یه چراغی در یه فضای اتاقی روشن شد، اگر به راستی این چراغ روشنه، باید از تمام دریچه ها و پنجره ها شعاع نور بیاد بیرون. اگر چراغ ایمان در اتاق قلب من روشنه، باید شعاع ایمان از زبان من، از چشم من، از گوش من، از دست و پای من بدرخشد. این چه چراغ ایمانی است که میگه در قلب هست اما چشم ظلمانیه، زبان ظلمانیه، دست و پا ظلمانیه؟ اثری از نور و ایمان در آن نیست، نمیش. یا واقعا ادعای ایمانه و ایمان نیست، یا شعاع به قدری ضعیفه که اصلا اون فضای داخل دل رو هم روشن نمی کنه، تا چه رسد به این که از دریچه ها بخواهد بدرخش. در همین هفته ای که گذشت یه جریانی واقع شد برای یه جوانی از نوه های مرحوم آیت الله عظمای شیرازی، و در یه حادثه از دنیا رفت این جوان، جوان 20 ساله. این جوان یه وصیت نامه با خط خودش نوشته، جوان 20 ساله، گذاشته که من اون روز که در فاتحه این جوان شرکت کردم و این وصیت نامه رو به دست من دادن، از اون روز تا حالا از فکر بیرون نمیرم. اگر امثال این جواب راست میگن پس من چی میگم؟ اگر ما راست میگیم اونا چی میگن؟ این وصیت نامه با خط خودش الان اینجا پیش من هست. یه درس عبرتی است واقعا. جوان روحانی نیست، دوران سربازیش تیمی کرده، مختصری از علوم دینی رو خونده بوده؟ کمی. خب چون تو بیت اهل علم بوده طبعا با مفاهیم و مسائل روحانی آشنا بوده. چند تا نکته تو این وصیت‌نامه نوشته واقعا در سبدته. اولا جوان 20 ساله چیکارش به فکر مرگ وصیت‌نامه نوشتن؟ جبه میخواد بره؟ نه. مریض میخواد اتاق عمل ببرن؟ نه. جوان ساده دوران سربازیش بلند شده یه وصیت‌نامه تام العیاری نوشته که نشان میدهد در فکر آخرت بوده و شاید به قلبش الهام شده بوده، قلب نورانی داشته و الهام شده بوده است که نه، یه خبری در پیش. چند تا سفارش تو این وصیت‌نامه میکنه و تأکید میکنه برادرم که وصی منه، برادر بزرگم، تمام این جزئیات انجام بده. ماده دوم وصیتش ظاهرن اینه، یه بخچه هست، من اینو گذاشتم، این بخچه آخرت منه، در این بخچه کفن من هست، کفن هم قطعات مختلفی هست، مستحباتش هست، واجباتش هم هست. کجاشو من سوره چیز نوشتم، سوره های قرآن نوشتم، دعای جوشن نوشتم، قرآن کوچکی است در دست راست من بذارید، یه مهر کوچکی از دست سید الشهداست روی چشم من بذارید موقع تو قبر، یه مهر بزرگتری هست زیر صورت من بگذارید، و پارچه های سبزی هست که شاید مال زری حضرت رضا و امثال اینها بوده، اینها رو در کفن من بذارید، و در موقعی که منو غسل میدن دعای فرج امام زمان 5 مرتبه خونده بشه، موقعی که در قبر میذارن دعای وداع چیز روزه وداع خونده بشود، موقعی که سنگ لحد رو میذارن فلان روزه دیگر خونده بشود، و در مراسم عزاداری، در مراسم تشییع من کسی با صدای بلند فریاد بزنه ایها الناس، هر کسی از این جوان حقی داره و طلبی داره، یا اهانتی یا حق زبانی غیر زبانی، بیاد این جوان رو ازش راضی بشی، اگرم راضی نشدن ورثه من برند و ببینندش و راضیش کنن. اگر من فوت کردم 2 روز جنازه من رو روی زمین بذارید، تمام اقوام من جمع بشه و همه من رو راضی کن، از من راضی بشه و منو حلال کنه، برای اینکه ممکنه تندی کرده باشم، غیبت کرده باشم، حرف نامناسبی زده باشم و حق و ناسی به گردن من باشه، بعد از 2 روز تشییع جنازه من کنید. اگر نصف دوم آخر هفته، نصف دوم هفته از دنیا رفتم، منو تا صبح جمعه بذارید در مجلس دعایی که فلان جا هست شرکت میکرده، در اونجا منو ببری، در اونجا دعا خونده بشود، برای من دعا بشود، بعد منو بردارید و به خاک بسپارید. و یه سلسله وصایایی که این یه قسمتی بود من ذکر کردم، من فکر کردم واقعا یه جوان 20 ساله که اصلا معمولا در سن 20 سالگی کسی به فکر مرگ نیست، اصلا اگر به فکرش بیاد میگه حالا این مال افراد مسن، نه حرفا بذار کنار، چنین به فکر حق و ناس بودن، به فکر آخرت بودن، متوسل بودن به اولیاء الهی و موالات اهل بیت داشتن و واقعا فکر آخرت کردن، خب اگر اینا اینطوری هستن، خب پس ما چرا اینطوری هستیم؟ وقتی هم انسان حساب میکنه میبینه اون درست فکر میکنه، نه من، برای اینکه مرگ پیر و جوان نداره، کما اینکه یه تصادف کرد این جوان در تهران و ماشین از عقب زد به موتورشو و ضرب مغزی شد و از دنیا رفت، مرگ که پیر جوان نداره، مخصوصا با این همه حوادثی که چپ و راست انسان از در خونش بیرون میاد ممکنه بزنه، کاری نداره. مردن خیلی ساده است. ما یه روز از همین در مدرسه پله پامون گذاشتیم پایین، یک موتوری بود مثل این که تو پیاده رو با سرعت میرم. مگر میشه کنترل کرد موتوری؟ نه تو پیاده رو. اما من چه احتمال میدم پا از اینجا میذارم پایین اون میاد؟ یه لحظه، یعنی یه ثانیه ما جلو عقب کرده بودیم زده بود. مرگ ساده است در اصل زمان ما، پیر و جوان نداره. اون درست فکر میکنه، من درست فکر نمیکنم که خیال میکنم 100 سال دیگر زنده. این همه حق و ناس بر دوش منه، نه هدیه‌ای طلبیدم، نه حساب کتابم رو صاف کردم، نه توبه از گناهانم کردم. من اشتباه میکنم، کی فردا رو دید و یه ساعت دیگر رو دیده؟ به هر حال برادرها، این متن کلام علی علیه السلام فراموش نکنی. فرمون ما بعد کائن، اون چه واقع میشه قیامت، مرگ دور نیست، میشه. چیزی که واقع میشه دور نیست. ولا قرب با این دنیایی که بالاخره 100 سالم بمانی، 1000 سالم بمانی، بالاخره جدا میشه از تو. لا قربه، این نزدیک نیست، اون هم بعید و دور نیست. اینها باید درس عبرتی باشه برای ما، واقعا کلاسی باشه، وسیله تربیتی باشه. از وضع دیگران ما الهام بگیریم. ما امیدواریم که زندگی این جوان و امثال این جوانها که واقعا اینها معلمینی میشوند برای ما و ما را از خواب غفلت بیدار میکنن، اینها زندگیشون وسیله بیداری آگاهی ما باشه. فراموش نکنیم در تمام عمر ما. بعضی از آقایونم نوشته بودن درباره مسئله درس ها که بالاخره یه عده‌ای میخوان امتحان بدن و درس ها زودتر تعطیل بشه. این در جلسه شورای عالی حوزه صحبت شد، بنابراین شد که درس ها تعطیل نشه. مثلا فرض کنید درس ما شاید 10% از در 10 نفر یه نفر بخواد امتحان بده، 2 نفر، نباید درس رو به کلی تعطیل کرد برای این. بنا شد اون آیون یه خورده بیشتر زحمت بکشند و در این ایام مطالعه بیشتر بکنند بدون اینکه درس ها تعطیل بشه. شما نگاه بکنید این بچه مدرسه ها، بعضی هاشون در ایام امتحان بینید چقدر زحمت میکشن، شبها تا 2-3 بعد نصف شب تو این پارک ها زیر این چراغ های خیابون ها، خانه شون اجازه نمیده، مشغول مطالعه کردنن. بعضی هاشون رنگ تو صورتشون نیست در موقع امتحان ها، پج مرده. یکشون میگو اونقدر من میخوندم راه میرفتم، گو پاشنه های پای من زخم شد بس که راه رفتم. خونا در مدارسن، در بیرستانن، دانشگاهان زحمت میکشن، طلبه ها که باید یه خود بیشتر زحمت میکشن، یه خود کمتر بخوابن، یه خود کمتر استراحت کنن، یه خود بیشتر مطالعه کنن ایام امتحانات. و علاوه همیشه باید آماده امتحان باشن، نه اینکه فقط ایام امتحان ها درس بخونن. انسان باید همیشه باشه. خب بگذارم وارد بحث و اصولمون بشم، دیر شد. چهارمین مسئله ای که در اینجا داریم در باب نواهی، هل یدل النهی علی الدوام بعد المخالفه ام لا، هل یدل النهی علی الدوام بعد المخالفه ام لا. در بحث دیروز دانستیم که نهی دلالت بر دوام و استمرار و تکرار داره. دلیل دلالت اون رو هم بر دوام و تکرار عرض کردیم. حالا صحبت این است که لو خالف لو اسا اسیانی کرد، مخالفتی کرد، آیا نهی به قوت خود باقی است یا با یه مخالفت دیگه نهی برای همیشه ساقط شد، تمام شد؟ کدامه؟ در اینجا باز مقام ثبوت و اثبات داریم، مقام تصور واقعی، این مقام ثبوته، مقام اثبات ظهور ادله است. اول تصور واقعیش رو بکنیم، بعد ظهور ادله رو حساب کنیم. از نظر مقام ثبوت سالته، همون سالتی که دیروز اشاره کردیم. یه حالت این است که نهی از قبیل عام افرادی باشه، کل مصداق مبدأ للفساد منهی عنه مستقلا کان نهی عن شرب الخمر لمفسدة فی الخمور، این یکی مفسده داره، اون یکی مفسده دارد، اون سومی مفسده دارد، چهارمی مفسده دارد، همش مفسده داره، از قبیل عام افرادی، کل واحد امتثال و اسیان مستقل داره، لکل فرد اسیان و امتثال، یکی ممتثل شد دیگری رو باید سر جای خودش هست، یکی رو اسیان کرد دیگری به قوت خود باقی است. اگر از قبیل عام افرادی باشه دوام و استمرار دارد، ولو بعد المخالفه، یه صورت صحبت مقام اثبات نیم، مقام ثبوت رو میگم، میگم اگر در واقع از این قبیل باشه، فی علم الله چنین باشه، مساله و مفاسدش از قبیل عام افرادی باشد، هر فردی اسیان و اطاعت مستقلی داره، کار ندارم به مقام اثبات که وضع برای چی شده. و اما صورت دوم این بود که صرف الوجود باش، معنیش این است که مصلحت و مفسد قائم به همون اولین وجوده، وقتی حاصل شد مخالفت شد دیگه چه فایده نداره. اینن مثل این است که مولای به عبدش میگه لا تتکلم به هذا الكلام، این صرف الوجود اگر گفت دیگه حالا بگه یا نگه چه فرق میکنه، منظور این بود فاش نشه، سری بود فاش نشه، گفت لا تتکلم به هذا الكلام، این مفسده بر صرف الوجود، یه بار که گفت دیگه مفسده حاصل شد، دفعه دوم دیگه فایده نداره. اگر از قبیل لا تکلم به هذا الکلام بوده باشه، صرف الوجود باشه، بعد از آنی که عصا و خالف دیگه نهی یسقط. سوم هم این است از قبیل عام مجموعی باشه، عم مجموعی این بود که این تروک با هم زمیمی میشه، وقتی گفت این مجموعه رو ترک کن، منظور مجموعه منیسول مجموع بود، اگر تمام اینها رو ترک کنی اون خاصیت حاصل، اون اثر حاصل، اما اگر یه جزء هم به جا بیاری بقیه کل عدمه. لو اسیت و عملت اتیت به جزء واحد لا فائدت فی باقی الاجزا، چون عام مجموعی بوده، مجموع تروک مصلحت واحده داشته در مقام ثبوت، یکی از اینها مخالفت شد فایده نداره دیگه بقیه، اگر از این قبیل سومم باشد استمرار نیست، نه یسقط. نتیجه چی شد؟ از این سه قسم، قسم اول نهی مستمر است ولو بعد المخالفه، اما قسم دوم و سوم نهی یسقط بعد المخالفه، که دیروز عرض کردم برای باب نذر خیلی وقتا ما محل ابتلاعمون میشه، چطوریه اگر مخالفت نذر کرد نذر باقی مونده، باقی نمونده، چنینه چنانه، اونجا هم از همینجا سرچشمه میگیره. حالا این در مقام ثبوت. حالا بریم مقام اثبات. مقام ثبوتش بحث نداره، بریم مقام اثبات. بله حالا میرسیم مقام اثبات، میخوام صحبت کنم. شما داری مقام اثبات میگی، من مقام ثبوت رو دارم بحث میکنم. و اما در مقام اثبات، نواهی معمولی از قبیل قسم اوله، غالبا اینطوره، یعنی از قبیل عام افرادیه، لا عام مجموعی، لا صرف الوجود، مثل نهی از شرب خمر، فی کل خمرن مفسده و کن نهی عن الغیبت و تهمه و القذف فی کل غیبت و تهمت مفسده و کن نهی عن اکل الحرام و الاکل بالباطل و کذا و کذا و کذا. محرمات همش همینا، غالباً 99% یا بیشتر شاید این چنینه، یعنی مفسده قائم به کل فرد، فرده غالبا اینه. این غلبه یه ظهوری به نواهی در مقام اثبات میده، در مقام اثبات ظهوری میدهد به چی؟ به نواهی. و نواهی از قبیل قسم اول میشه، و اگر ما بخواهیم قسم دوم و سوم درست کنیم قرینه میخواد. منکر نیستیم یه جا ممکنه قسم دوم و سوم باشه، اما اگر بخواهی ثابت کنی باید یه قرینه لفظیهی، مقالیهی، حالیهی برای قسم دوم و سوم من قبیل صرف الوجود او العام المجموعی باید قرینه اقامه کنیم، کما اینکه در باب نظر شاید از قبیل صرف الوجود خیلیش، نظر یه وز خاصی داره. من نظر کردم نرم خونه فلان کس، خب یه بار رفتم دیگه بری شد، باطل شد، خیلی اوقات از قبیل صرف الوجوده. ولی باب نواهی شارع و عقلا و عرف، باب نواهی اونها نه، از قبیل عامه افرادیه. ولذا ما چون غلبه را سرچشمه انصراف میدانیم، میگیم اطلاق الهیئه، عبارت رو دقت کنید، اطلاق الهیئه فی النواهی و اطلاق الماده ینصرف الی القسم الاول. هیئت اطلاق داره، لا تشرب الخمر هیچ قیدی نداره، هیئت شربم هیچ قیدی نداره، خمرم هیچ قیدی نداره، هیئت و ماده مطلق. این اطلاق یعنی صرف الی الفرد الغالب، فرد غالب همون چیزی است که از قبیل عامه مجموعیه، ببخشید عامه افرادیه. حالا اگر در باب کفارات، کفاره صوم، امثال ذلک قرینه قائم شد که از قبیل صرف الوجود است، میگیم که من افطره، حالا اون موضوع افطار روزه باطل میشه، موضوع دیگه باقی نی. ولی حدا من اکل فی شهر رمضان، من افطر فی شهر رمضان، آیا این از قبیل صرف الوجوده که همون اولی کفاره دارد؟ من افطر فی شهر رمضان فعلیه الکفاره، همون اولیه یا دومی و سومی و چهارمی اینها هم هست. خب این حالا یه جا قرینه قائم شد از قبیل صرف الوجود است، ما در اونجا میگیم، ولی نواهی معمولا از قبیل قسم اولن. قلبه سبب انصراف میشه، قرینه است. بعده حالا اگر در مقابل این قرینه عامه قرینه خاصه برخلاف قائم شد، اونا قرینه خاصه کمان که از کردن باب نظر، خیلی ها نظر که میکنن به صرف الوجود نظر میکنن. اگر نظر انسان از قبیل صرف الوجود باشه، همون اولی که مخالفت کرد و اسیان کرد دیگه نوبتی نمیرسد برای بار دوم و سوم. کم کسیه که بگیم شاید کم باشه، شاید نظرش از قبیل عام افرادی باشه، یعنی تا آخر عمرم هر باری که مخالفت کردم یک کفاره بدم، صدها هزار کفاره بدم، شاید تو ذهن نباشه. شکم بشه دیروز عرض کردم که از قبیل صرف الوجود است یا از قبیل عام افرادی، در مقام شک در باب نظر براءت جاری می کردیم که گفتیم مسئله نظر رو هم به این وسیله روشن کنیم. بله، میگن میشه مسئله تقیه و عدم کتمان سر مثال زد. اینجا غالبا موضوع از بین میره. وقتی شما تقیه نکردی گفتی دیگه سری نیست، موضوع سر منتفی میشه، علن میشه. لا یکون هناک سر، غالبا انتفاع موضوع در اونجاها. خب حالا چون روز چهارشنبه است و یوم شروع مبارکه، بحث مهم آینده رو شروع کنیم. الکلام فی اجتماع الامر و نهی، و باید امسال انشاءالله ببینیم میتونیم این بحث رو تمامش کنیم، که باید تمامش کنیم به اون الله تعالی. از مباحث مهم است. حالا مثال پیدا کردید، ما بحثی نداریم، مثال میتونید پیدا کنید. و اما مسئله اجتماع امر نهی از مباحث مهم است. چرا؟ لانه یبتنی علیه الحکم به صحت فالفساد فی کثیر من العبادات. یبتنی علیه الحکم به صحت والفساد فی کثیر من العبادات. ولذا از مباحث مهم است و منشأ آثاره. دیگه نمیتونین بگید این از بحث های اصولی هست که منشأ اثری نیست و وقتی که تمام شد باید یه چراغ به دست بگیریم دنبال ثمره بگردیم، دستمونم از دامن ثمره کوتاه شد دست به دامن نظر بزنیم. نه، از اون مباحث نی. این در مباحث عبادات، از اول تا آخر عبادت، در ماء وضو، در ماء غسل، در خاک تیمم، در لباس مصلی، در مکان مصلی، در سفر به حج، در نمیدونم لباس احرام، در لباس طواف، همه جا اثرش ظاهر میشه. یه اثری دارد در تمام این ابواب، چنان نیست یکی و دوتا و سه تا و چهار تا باشه، در تمام عبادت میشود اثری داشته باشه. و این مسئله مهم، یستدعی رسم امور لابد من ذکر مقدمات، باید مقدماتی ذکر کنیم تا این مسئله مهم روشن بشه. و خواهید دید در لابلای این مقدمات، ذل مقدمه یواش یواش حل میشه خودش. وقتی رسیدیم به ذل مقدمه میبینیم نه دیگه مسائل تقریبا روشن شده. ولی خب ذکر این مقدمات علا کل حال باید داشت. اول این مقدمه که ما داریم عنوان المسئله است. عنوان المسئله، ببینید همیشه عنوان بحث ها سهم مهمی در حل بحث داره. مرکز بحث دقیقا روشن بشه. این مثل این است که میگن تعریف باید روشن بشه، تعریف تا اینکه مسائل روشن بشه. ما میخواهیم درباره تفسیر موضوعی بحث کنیم، اول باید تفسیر موضوعی رو تعریف کنیم. تفسیر الموضوعی ماذا؟ در مسائل فقه اصول هم عنوان مسئله مهمه که تعریفه. قسمتی از مسیر صحیح بحث در عنوان روشن میشه. حالا در اینجا مرحوم صاحب کفایه عنوانی داره، مرحوم محقق نائینی تعبیری دارد، صاحب محاضرات تعبیری دارند، امام رضوان الله علیه در تهذیب الاصول تعبیری داره، عناوین و مختلف ذکر کردن. ما باید این عنوان رو دقیقش بکنیم که مشکلی برامون پیدا نشه. روی اینها مطالعه میکنید انشاءالله برای روز شنبه.